أقم الصلاة لذكري 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 أقم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سروران گرامی ارجمند، حفظ آیات قرآن کریم از نخستین روزهای نزول وحی آغاز شد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نخستین حافظ قرآن به شمار میرن. آن حضرت در حین نماز آیات نازل شده قرآن را با صدای بلند میخواندند و صحابه نیز همراه ایشان به فراگیری و حفظ آن میپرداختند. بنابراین از همان ابتدا حافظان زیادی تربیت شدند که تا کنون به عنوان یک سنت و عبادت در میان مسلمانان ادامه پیدا کرده. احادیث و روایات نشان می‌دهند که حفظ قرآن چنان اهمیت داره که رسیدن به بسیاری از مقام‌های معنوی در گرو آن تلقی شده است.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، همینک میخواییم یک پیامک بخوانیم از همراه خوب برنامه خانم شیما محمدی از شهر هرات که گفتن سلام میکنم به شما گوینده محترم و همه زحمتکشان برنامه در وادی نور. من فکر میکنم که باید قرآن را با گوش و چشم دل بخوانیم و بشنویم و در آیات قرآن خوب فکر بکنیم. در این صورت جواب تمام سوال خود را از قرآن میگیریم. من خودم به شخصه وقتی که قرآن را با ترجمهش میخوانم خیلی چیزها یاد میگیرم و به خیلی از سوالاتم هم جواب داده شده. چه بهتر که قرآن را با تفسیرش بخوانیم. بله خواهر عزیز ما شیما جان عزیز، همین قسمت که شما میگین، اولا تشکر که به برنامه خودتان پیام فرستادین، دوما از خداوند میخواییم که به همه ما و شما ای توفیق را بده که بتانیم قرآن را به صورت عمیق بخوانیم و در آیاتش تأمل و تفکر کنیم.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه ایزد متعال و کلام نابش قرآن کریم باشید. خدا نگهدار.
رحمت، رحمت، رحمن یا رحمن، ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل، تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه، و خیزش دانشجویان آمریکا در حمایت از غزه، دانشگاه جورج واشنگتن دانشجویان را به اخراج و تعلیق تهدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست سه جانبه میان هیات‌های افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان با موضوع گسترش سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت و همچنان کاهش هزینه‌های ترانزیتی در قلمرو سه کشور در کابل برگزار شد. گزارش همکارم زهرا سلطانی در همین ارتباط است.
نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، معاون رئیس جمهور ترکمنستان، معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت‌های همراهشان برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید هیئت‌های هر سه کشور در این نشست بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت توافق کردند.
نو موارد را که ما بحث کردیم در بحث عمومی ما توافقات سه جانبه ترانزیتی بود، توافقات سه جانبه تجارتی است و توافقی سه جانبه سرمایه گذاری است. ما میخواییم سرمایه گذارای ما که در آسیای میانه سرمایه گذاری کنین و از طریق موافقتنامه ها باید یاره تحفظ بدیم. سرمایه‌شان باید مسئول باید باشه و داد و ستودشان باید مسئول باشه.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید در این نشست سه جانبه در رابطه با اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و تجارتی در قلمروی سه کشور و ایجاد کمیته مشترک تکنیکی جهت تداوم گفتگوها توافق صورت گرفته است.
هر سه کشور آماده بیشه در الحمدلله که روی تمامنده کم کردن هزینه ها و کم کردن انتقالات، زمان انتقالات و دیگه تسهیلاتی که لازم است انشاءالله یک تیم تکنیکی از هر سه جانب آماده میشه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا برگزاری نشست سه جانبه، آن هم با کشورهای همسایه و توافق در بخش تجارت و ترانزیت را برای گسترش روابط اقتصادی افغانستان با سایر کشورها مؤثر می‌دانند.
من فکر می‌کنم هر قدر که بیشتر روابط گسترش پیدا می‌کنه به اون پیمانه سلطه‌ها بیشتر ایجاد می‌کنه به خاطر گسترش تجارت افغانستان، چون از اونجایی که افغانستان یک کشور مهاد و خشک است و بر ارزگاه ما با مشکلات مرزی با کشور همسایه شرقی خود مواجه میشیم، بنابراین این نشست ها میتونه راههای بدیلی را به افغانستان باز بکنه و در بحث تجارت و موضوعات دیگه بتونه سلطه های بیشتر به تجارت افغانستان برمغان میره.
این در حالی است که دو روز پیش نمایشگاه دو روزه زیر نام تواصل تجارتی افغان قزاق به هدف گسترش روابط میان دو کشور در کابل گشایش یافت. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه تاکید کرد و گفت اسرائیل عامل ریشه‌ای تمام تنش‌ها و وخامت اوضاع در منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاولو رنگل وزیر امور خارجه پرتغال در خصوص مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه به خصوص تحولات فلسطین تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تبریک تشکیل دولت جدید پرتغال و انتصاب پاولو رنگل به عنوان وزیر خارجه این کشور با سابقه روابط خوب و دیرینه فیما بین ایران و پرتغال اشاره کرد و بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و احترام به حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. پاولو رنگل وزیر امور خارجه پرتغال نیز این گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرد و گفت دولت پرتغال از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و خواستار تلاش تمامی کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا است. طرفین همچنین درباره کشتی توقیف شده اسرائیلی حامل بیرق پرتغال هم تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط گفت موضوع انسانی رهایی خدمه کشتی مورد توجه جدی ایران است و با سفرایشان در تهران دسترسی کنسولی آزادی و تحویلشان را اعلام کرده ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سرکوب دانشجویان حامی فلسطین مقامات آمریکایی را فاقد شایستگی اظهار نظر در خصوص حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با بازنشر ویدیویی از خشونت پلیس آمریکا بر علیه دانشجویان معترض با جنایات رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت انتشار تصاویر تأسف‌بار از برخورد خشن پلیس آمریکا با اساتید دانشگاهی حامی فلسطین و معترض به سیاست حمایتی آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیستی فاصله میان شعار و عمل در رفتار دولت آمریکا را در معرض قضاوت جهانی قرار داده است. مدیریت دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا دانشجویانی را که در محوطه این دانشگاه در حمایت از مردم فلسطین تحصن کرده‌اند به اخراج و تعلیق تحصیلی تهدید کرد. تجمعات دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در اعتراض به سیاست‌های کاخ سفید در حمایت از رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نسل‌کشی در باریکه غزه و رغم فشار و سرکوب پلیس آمریکا همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط شبکه تلویزیونی المیادین در گزارش اعلام کرد که مدیریت دانشگاه جورج واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده که با دانشجویان ابلاغ شده رفتار آنها نقض سیاست‌های دانشگاه محسوب می‌شود. دانشجویان دانشگاه‌های جورج واشنگتن و کالیفرنیای آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی هم در ادامه تظاهرات سراسری در آمریکا در حمایت از مردم فلسطین به جنبش حمایت از مردم غزه پیوسته و در مقابل ساختمان اصلی اداره دانشگاه تجمع کرده بودند. این در حالی است که دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن تلاش‌های مستمر را برای بی‌اعتبار کردن و مخدوش نشان دادن جنبش دانشجویی و متهم کردن آن به یهودی ستیزی رد کردند. دانشجویان دانشگاه نیویورک آمریکا نیز پس از اینکه پلیس خیمه‌های تحصن آنها را جمع کرده بود، خیمه‌های جدیدی را برای اعلام همبستگی با غزه برپا کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت دبیرکل سازمان ملل از حق مردم آمریکا برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت دبیرکل سازمان ملل از آزادی بیان و حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز تصریح کرد. تأکید دبیرکل سازمان ملل به این موضوع است که باید اطمینان حاصل شود این اعتراضات تبدیل به انتشار اظهارات نفرت انگیز نشود. حمایت از مردم غزه و اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حمایت همه‌جانبه از رژیم اسرائیل این بار از سوی اقشار مختلف دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا آغاز شده است. از زمان شروع اعتراضات به جنگ رژیم اسرائیل در غزه با عنوان جنبش همبستگی با غزه از دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا و سرایت آن و سایر دانشگاه‌های آمریکا بر اساس گزارش رویترز حدود 550 نفر توقیف شدند. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور فلسطین اعمال تحریم‌های ضد رژیم اسرائیل، برقراری آتش‌بس و حفاظت از فلسطینی‌ها را خواستار شد. فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین با اشاره به اینکه شرایط باریکه غزه پس از صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف نسل کشی در این منطقه تغییری نکرده اعمال تحریم های بر رژیم صهیونیستی را خواستار شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین افزود با صدها زخمی و کودک اجازه داده شد بدون داشتن همراه در مصر تحت درمان قرار بگیرند. شرایط بیمارانی که به مصر منتقل شدند بسیار وحشتناک است. این مسئول سازمان ملل در ادامه گفت هراسی که مردم غزه تجربه می کنند قابل توصیف نیست و شرایط در کرانه باختری نیز رو به وخامت است. آلبانیس تاکید کرد سازمان ملل باید مسئولیت های انسانی خود را با عهده گرفته و امنیت را برای آوارگان تامین کند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر این که رژیم اسرائیل باید مجازات شده و صادرات سلاح به آن جلوگیری شود، اعمال تحریم هایی بر اسرائیل، برقراری آتش بس و حفاظت از فلسطینی ها را خواستار شد. مقاومت اسلامی عراق بامداد امروز با صدور بیانیه اعلام کرد یک هدف حیاتی در بندر حیفا در فلسطین اشغالی را با پهپاد هدف قرار داده است. در بیانیه مقاومت اسلامی عراق بر تداوم حملات به اهداف رژیم اسرائیل در پاسخ به جنایات این رژیم در هدف قرار دادن غیر نظامیان تاکید شده است. گروه مقاومت اسلامی عراق در عملیات‌های گذشته به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه، عملیات خود علیه مواضع این رژیم را تشدید خواهد کرد. آژانس عملیات دریایی بریتانیا اعلام کرد روز گذشته یک کشتی در نزدیکی سواحل یمن هدف دست کم دو موشک قرار گرفت و آسیب دید. آژانس عملیات دریایی بریتانیا UKMTO که یک آژانس امداد امنیتی محسوب می شود اعلام کرد این حادثه در نزدیکی سواحل بندر مخا در یمن رخ داده و تاکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. پس از آن نیز شرکت امنیت دریایی آمبری در بریتانیا گزارش داده بود که حمله‌ای در سواحل مخا رخ داده است. نیروهای مسلح یمن در ماه‌های گذشته در حمایت از مردم غزه چند کشتی رژیم صهیونیستی با کشتی‌های حامل کالا برای این رژیم را که در دریای سرخ، اقیانوس هند و تنگه باب المندب عازم سرزمین‌های اشغالی بودند، هدف قرار داده است. نیروهای مسلح یمن متعهد شدند تا زمانی که رژیم جعلی اسرائیل حملات خود به بارکه غزه و کشتار مردم این منطقه را متوقف نکند، به حملات به کشتی‌های این رژیم، نیروهای ائتلاف حامی رژیم صهیونیستی و یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه. و خیزش دانشجویان آمریکا در حمایت از غزه، دانشگاه جورج واشنگتن دانشجویان را به اخراج و تعلیق تهدید کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
استفان دوژاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه در واکنش به تجمعات دانشجویی در آمریکا در حمایت از مردم غزه گفت دبیر کل سازمان ملل حامی سرسخت آزادی بیان از جمله در آمریکا است و از حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. سخنگوی سازمان ملل متحد تصریح کرد دبیر کل سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که باید اطمینان حاصل شود این اعتراضات تبدیل به انتشار اظهارات نفرت انگیز نشود. ما در زمان حساسی هستیم. رؤسای دانشگاه ها با زمان چالشی مواجه هستند و باید در تمام این مسائل موازنه ایجاد کنند. دکتر سید رضا میرطاهر، تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی و تحلیلی بیشتر در این ارتباط.
استفان دوژاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه در اظهاراتی تاکید کرد که دبیر کل سازمان ملل از اعتراضات مسالمت‌آمیز در آمریکا حمایت می‌کند و این مسئله نشون میده که به رغم ضدیت دولت آمریکا و همچنین مخالفت شدید رژیم صهیونیستی با تظاهرات گسترده و سراسری دانشجویان در حمایت از غزه، این مسئله از حمایت سازمان ملل هم برخوردار هست. ما اخیرا شاهد بودیم که دولت آمریکا به شدت از تظاهرات بسیار گسترده و بی سابقه دانشجویان در محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از مردم غزه دچار نگرانی شده و شاهد بازداشت بیش از 550 نفر از دانشجویان در دانشگاه مختلف آمریکا بودیم. ضمن اینکه دانشجویانی که دستگیر شدن یا دانشجویان معترض با انواع مجازات ها مانند محرومیت از تحصیل، محرومیت از اشتغال و اخراج مواجه هستند. خب این مسئله نشون میده به رغم ادعاهای آمریکا در مورد اینکه آزادی بیان در این کشور وجود داره، اما این آزادی بیان صرفاً محدود و منحصر هست به اون دسته از ابراز نظرات و دیدگاه‌ها یا اقدامات که به نحوی در راستای اهداف آمریکا و متحدینش به ویژه رژیم صهیونیستی هست، و در غیر این صورت دولت واشنگتن هیچ گونه اعتراضی رو بر نمی‌تابه و معترضین رو با انواع مجازات‌های مختلف از محرومیت و بازداشت تا در واقع محروم کردن اونها از حقوق اجتماعی مجازات میکنه. خب همین مسئله متاسفانه در مورد بحث حقوق بشر هم وجود داره و آمریکایی‌ها و دولت بایدن بارها از هر گونه محکومیت اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه خودداری کردن و در این حال بعد از اینکه دولت بایدن ادعا کرده بود یکی از یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی رو به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار خواهد داد، حتی از این مسئله هم عقب نشینی کرد و اعلام کرد که نه فقط این یگان بلکه در مجموع سه یگان ارتش رژیم صهیونیستی رو از هر گونه تحریم معاف خواهد کرد. این مسئله نشون میده آمریکا به عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی دست این رژیم رو برای هر گونه اقدامی غیر انسانی علیه فلسطینی‌ها باز گذاشته و هیچ اهمیت و اعتنایی به اینکه بیش از 140 هزار نفر از مردم مظلوم غزه شهید و مجروح شدن و بیش از 70% ساختمان‌ها در این منطقه ویران شده نداره. فقط اون چیزی که واسش اهمیت داره منافع رژیم صهیونیستی و حفاظت از کیان صهیونیستی هست.
شنوندگان گرامی، چنان که مستحضر هستید، امروز مصادف است با 8 ثور، سال روز پیروزی جهاد مردم افغانستان بر حکومت دستنشانده شوروی سابق در این کشور. 8 ثور یادآور حماسه ملتی است که برای به دست آوردن استقلال کشور با دستان خالی اما از اراده راسخ پس از سالها جهاد پر افتخار کشورشان را آزاد ساختند. گزارش داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
مجاهدین افغانستان پس از جهاد و مبارزه طولانی در 8 ثور 1371 با حکومت‌های طرفدار مسکو نقطه پایان گذاشتند. امروز مصادف با 8 ثور سال روز پیروزی جهاد مردم افغانستان است. مجاهدین افغانستان در سال 1371 به یک دوره تاریخی 14 ساله تحت حمایت جماهیر اشتراکی شوروی سابق که با کودتای خونین 7 ثور 1357 آغاز شده بود، با سرنگونی حکومت دکتر نجیب آخرین رئیس جمهور طرفدار مسکو خاتمه داده و جمهوری اسلامی را اعلان نمودند. 8 ثور یادآور حماسه ملت است که برای به دست آوردن استقلال و آزادی کشور با دستهای خالی و پاهای برهنه اما از اراده راسخ به هدف پاسداری از دین، آزادی و دفاع از مقدساتشان به مبارزه برخاستند و پس از 14 سال و اند جهاد کشورشان را آزاد ساختند. فداکاری های کم نظیر مردم افغانستان در دوران جهاد حق طلبانه شان علیه ابرقدرت جهانی و قشون سرخ فراموش ناشدنی است و از این بخش صفحات زرین تاریخ معاصر این کشور می باشد. در نتیجه این مبارزات طولانی و نفسگیر صدها هزار از مردم افغانستان شهید و معلول شدند و میلیون ها تن دیگر مجبور به مهاجرت گردیدند. امروز شنبه هشتم ثور برابر است با سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. همه دیر نگذشت که مجاهدین درگیر گردیده و مشکلات بار دیگر دامنگیر مردم افغانستان شد. این که چرا مجاهدین نتوانستند از این پیروزی پاسداری کنند، فکوری بیشتی یک تن از مجاهدین سابقه دار و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است.
متاسفانه بعد از پیروزی مجاهدین ما شاهد یک انسجام خوب در صفوف جهادگران و احزاب جهادی نبودیم. مشکلات را در عرصه های حکومتداری و تامین امنیت دیدیم. عامل عمدهشون خوب عوامل داخلی هم داشت که احزاب و عناصری در داخل افغانستان در کشور وجود داشت که با خودخواهی های بالاخره و عدم تحمل هم دیگر باعث اختلافات و درگیری ها و حتی نزاع های خونین داخلی شدیم که مایه تاسف ما گردید. متاسفانه
به هر حال در این روز مجاهدین که شامل احزاب اسلامی می شدند پس از 14 سال و اندی سرانجام به روز 8 ماه ثور سال 1371 هجری خورشیدی توانستند که آخرین نظامی کمونیستی را که از سوی دکتر نجیب رهبری می شد سرنگون بسازند و قدرت را به دست بگیرند. طرفداران مسکو با کودتای خونین هفت ثور 57 حکومت داوود اولین رئیس جمهور افغانستان را سرنگون و وای و خانوادهش را به قتل رسانیده و قدرت را به دست گرفتند که بسیاری از مردم افغانستان این رویداد را آغاز مشکلات و درگیری های خونین در این کشور می دانند. مجاهدین و کاربران اجتماعی و شخصیت های سیاسی از این روز یاد بود به عمل آورده بعضی از این مبارزات و جهاد استقبال و برخی هم انتقاد کردند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
یک تبعی کشور استرالیا با منظور احیای مجدد صنعت سفالگری در ولایت ننگرهار تعدادی از جوانان را در این ولایت آموزش می‌دهد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
تلاش‌های برای احیای مجدد صنعت سفالی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. یک تبع کشور استرالیا برای همین منظور تعدادی از جوانان را در این ولایت آموزش می‌دهد. صنعت سفالی یک زمان در ولایت ننگرهار در اوج قرار داشت و در هر خانه ظروفی سفالی استفاده صورت می‌گرفت، اما در این اواخر این صنعت در حالت نبودی قرار دارد. یک تبع کشور استرالیا که از چند سال به این طرف در ولایت ننگرهار به سر می‌برد و برای جوانان در بخش‌های مختلف آموزش می‌دهد، تازه برنامه آموزش صنعت سفالی را برای تعدادی از جوانان آغاز نموده است. این تبع خارجی میگوید هدف از این کار ترویج مجدد صنعت سفالی و همچنان بلند بردن ظرفیت جوانان میباشد. جوانانی که مصروف آموزش سفالی هستند از راه اندازی این برنامه استقبال نموده، اما میگوید خواستار کمک در خصوص مواد خام، رنگ های مختلفی که در این صنعت به کار برده می شود و همچنان دیزاین های مختلف به آنان کمک صورت بگیرد.
مون خو غواړو چې دا مونږ ته نورم پیشرفت کې دا د رنگ سیستمونه مونږ ته دغه کې چې نوی بازار دپاره نوي ډیزاینونه خلک غواړي او ډېره ډېره خوشحاله یو چې مونږ ته د کار زمینه برابره کې چې مونږ شزده کړو چې مونږ نورو ته نزده کړو ده
یونه چې د کاشي ده هغه زده کړو ور نه وو دا بل کارونه زده کړو چې مونږ جوړ شي دادرم ډېره خوشحاله یم چې دا کار هر چا زده کړو
چې دلته راځم او کار کوم یو پینتینگ از دکوم و دا نور شهنی چیز دکومه.
این تبع خارجی میگوید بعد از فراگیری آموزش به این جوانان در تهیه مواد خام و بازاریابی برای فروش محصولات آنان در خارج از کشور همکاری می نماید. در کنار صنعت سفاری صنعت های دیگری بومی در این ولایت نیز وجود داشت که از نظر مردم ناپدید شده و برای احیای مجدد آن به کار بیشتر نیاز دیده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکاران هم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها، زیرا برون از دیده ها، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از معذرت شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید با ما همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید حکومت طالبان بر نابودی داعش در افغانستان. و سالگرد پیروزی مجاهدین، فصل تازه در تاریخ افغانستان. جنبش دانشجویی در حمایت از فلسطین در سراسر آمریکا شدت گرفته و به چند کشور دیگه هم سرایت کرده و اکنون صدها دانشجو توسط پلیس دستگیر شدند. دانشجویان در این کشورها همواره از گروه‌های پیشتاز حامی فلسطین بودند، اما حملات وحشیانه و گسترده نظامیان صهیونیست علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در بیش از 200 روز گذشته و شهادت و مجروح شدن هزاران فلسطینی بیگناه سبب شدت گرفتن موج اعتراضات در میان گروه‌های مختلف دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شده. اکنون موجی سری از اعتراضات که یادآور جنبش ضد جنگ ویتنام است، دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده را در پاسخ به جنگ اسرائیل علیه غزه فرا گرفته که منجر به دستگیری صدها نفر و آنلاین شدن تعداد زیادی از کلاس ها شده، موجی که بعد دانشگاه های اروپا نیز رسیده و آن را تجربه کرده. دولت و کنگره آمریکا برغم مخالفت شدید افکار عمومی خود در ادوار مختلف، به ویژه در روزهای اخیر، حمایت های گسترده از جنگ و تجاوز اسرائیل علیه فلسطین کردند. پس از این اقدامات بود که شعله‌های خشم دانشجویان آمریکایی علیه حامیان اسرائیل از جمله در دانشگاه های این کشور بالا گرفت. خبرگزاری الجزیره نقشه ای از دانشگاه‌های آمریکا که در جنبش دانشجوی ضد اسرائیل در روزهای اخیر شرکت داشتن منتشر کرده که این نقشه همچنان در حال تکمیل است. وزیر امور خارجه حکومت طالبان بدون اشاره به نام مشخصی مدعی شد که سه کشور همسایه افغانستان از گروه تروریستی داعش حمایت می کنند. امیرخان متقی در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل گفت یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم می کند، دومی برنامه های آموزشی مالی و مرکزیتش را مهیا می سازد و کشور سوم حمله های این گروه را جهت دهی می کند. وی تصریح کرده که اگر این سه کشور مسئولیت‌های خودشان را به درستی انجام بدهند، در افغانستان و منطقه مشکلی وجود نخواهد داشت. همچنین وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از مقامات مالزیایی در کابل گفت هیچ گروه تروریستی و مخربی از جمله داعش در افغانستان فعال نیست. مولا محمد یعقوب در دیدار با هیئتی از مقامات مالزیایی که در کابل به سر می‌برند افزود حکومت افغانستان به کسی اجازه نمیده که از خاک این کشور علیه دیگر کشورها تهدید ایجاد کند. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص از کابل گزارش فرستاده.
مقامات حکومت طالبان حضور داعش در افغانستان را به شدت رد میکنند. پس از آن که انتقادات از سوی برخی کشورها به آدرس افغانستان وارد گردید که گویا ناامنی از افغانستان بر برخی کشورها بروز کرده، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل پایتخت افغانستان بدون نام بردن از کشوری خاصی با اشاره به اینکه داعش در افغانستان وجود ندارد گفت: متاسفانه سه کشوری همسایه از گروه داعش حمایت میکنند. یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم میکند. دومی آموزش، همکاری مالی و مراکز را برای آنها مهیا میسازد. راه و مسیر را به این گروه مساعد کرده است. امیرخان متقی: متقی تصریح کرد که اگر این سه کشور با مسئولیت‌های خود عمل کنند، امنیت در افغانستان و منطقه تأمین می شود و هیچ مشکلی در افغانستان و منطقه وجود نخواهد داشت. همچنان مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با هیئت مالزیایی گفت داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. هیئت مالزیا متشکل از نماینده های وزارت خارجه، دفاع، داخله و نماینده ویژه صدر اعظم مالزیا که در افغانستان حضور داشته و سرگرم ملاقات با مقامات طالبان بودند، با مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان نیز دیدار داشت و در این دیدار سرپرست وزارت دفاع حضور فیزیکی داعش را در افغانستان به شدت رد کرد و گفت: ما به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان امنیت دیگران تهدید شود. این در حالی است که کشور تاجیکستان به تازگی 55 تن از زنان و کودکان اعضای داعش را از اردوگاه های سوریه و عراق به تاجیکستان منتقل نموده و گفته می شود که خود آنها ناپدید یا کشته شدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
اظهارات وزیر دفاع حکومت طالبان مبنی بر اینکه هیچ گروه تروریستی و مخربی از جمله داعش در افغانستان فعال نیست، در حالی مطرح میشه که گزارشات مختلف از حضور گروه‌های تروریستی همچون داعش در افغانستان حکایت دارد. اواخر هفته گذشته بود که ایران و پاکستان هم در بیانیه مشترک وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. در روز پایانی سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان، سران تهران و اسلام آباد در بیانیه مشترکی با اشاره به وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان، آن را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند و برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم ابراز تمایل کردند. در همین خصوص همکارم حسین زاده از پیر محمد ملازیهی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل منطقه، پرسید که در حال حاضر حضور گروه های تروریستی را در افغانستان چگونه ارزیابی می کنه؟
برخلاف اون چی که تصور میشه، در همون زمانی که خلافت داعش در خاورمیانه با شکست روبرو شد که عامل شکستش هم نیرو هوایی روسیه بود و نیرو زمینی ایران که به صلاح این خلافت و سرزمین‌هایی که در عراق و سوریه به دست آورده بود داعش اینا رو ازش گرفتن، در همون زمان روسا یه ادعایی رو مطرح کردن که شبانه هلیکوپترهای امریکایی و ترکیه نیروهای کیفی به اصطلاح سطح بالای داعش رو که عمدتاً قومی هن، از قومی پشتون بودن، ازبک بودن، تاجیک بودن، ایگورای چین بودن، چچن بودن، اینا رو منتقل میکنن به ایالت بدخشان در شمال افغانستان. در اون زمان هیچ کس این موضوع جدی نگرفت، ولی زمیر کابلوف که نماینده شخصی پوتین هست در امور افغانستان، این هر کجا مصاحبه کرد تا جایی که من دیدم روی این مسئله تاکید میکرد و میگفت که هدف امریکایی‌ها اینه که این نیروها را در افغانستان در دو تا منطقه مستقر کنند. یکی منطقه بدخشانه که دسترسی داره به اون منطقه به اصطلاح مورد مناقشه‌ای که بین تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان که به نام دره فرغانه شهرت داره که اونجا هیچ کسی از این سه کشور حاکمیت نداره. در نتیجه جریان رادیکال و راحتی اونجا میرن و میتونن جذب بشن. منطقه دوم خست و پکتیکا است که در مرز پاکستان قرار داره که همون جاییه که این برخورد نظامی بین افغانستان و پاکستان پیش اومد و پاکستانی بمباران کردن. این دلیل که معتقد بودن که تو این منطقه پاسگاه‌های آموزشگاه‌های تربیتی وجود داره برای تحریک طالبان پاکستان، که البته طالبان افغانستان این موضوع رو رد کردن. ولی در مجموع تصوری که روسا دارن اینه که در اون گروهی که در بدخشان مستقرن میرن به طرف دره فرغانه علیه روسیه در قفقاز چچنها اونجا عمل میکنن، حزب تحریر و نهضت اسلامی ازبکستان علیه ازبکستان عمل میکنن و انصار تاجیکستان علیه تاجیکستان عمل خواهند کرد و حوزه امنیتی روسیه رو تحت فشار قرار میدن. ایگورا هم که مواسه به نهضت ترکستان شرقی هستن، اونا در منطقه سینکیانگ چین عمل خواهند کرد. این گروه هایی که در جنوب مستقرن که معتقدن روسا که اون بخش دوم که در پکتیکا و خست اینا هست، اصلا قراره که اونجا طالبان سرزمین به دست بیارن و خلافت خراسان رو در اونجا اعلام بکنن به جای اون خلافتی که در موصل اعلام کردن. منتها اینجاست که بین طالبان و داعش درگیری پیش میاد، چون طالبان نمیخوان سرزمین به صورت داعش در اونجا بیاد سرزمین به دست بگیره و بعد که سرزمین به دست بگیره بعد مدعی خواهد شد که طالبان باید بیان زیر مجموعه حکومت خلافت اسلامی باشن، که خب این برای گروه طالبان که پشتون ناسیونالیست هست قابل قبول نخواهد بود. به همین دلیله که اینا در جاهایی با هم درگیرن. ولی واقعیتی دیگری وجود داره و آن اینه که خود طالبان هم خلافتگران، فقط بحث اینجا قدرته که قدرت دست کی باشه، خلافت رو طالبان تشکیل بدن یا داعش که اینجا با هم تضاد منافع دارن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به شهر جلال آباد و شهرک مرزی تورخم با خانواده‌های بازگشته از پاکستان دیدار و گفتگو کرد و همچنین با مسئولان صحی این ولایت و برخی دیگر از مقامات این ولایت هم دیدار و گفتگو کرد. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر یک روزه کاریش همراه با تعدادی از کارمندان بلندرتبه سفارت به شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننګرهار سفر نمود. آقای مرتضوی در این سفرش بعد از نشست کوتاه با تعدادی از نمایندگان اداره ولایتی ننګرهار به شهرک مرزی تورخم در شرق ولایت ننګرهار از محلات بودوباش موقت خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان بازدید و عمل آورد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در نشست با مولوی محمد هاشم میوانوال مسئول این محلات موقت اقامت خانواده های برگشته از پاکستان و تعدادی از مسئولان دیگر در آن شهرک صحبت های کوتاه داشت و در مورد وضعیت برگشت خانواده ها جویای احوال گردید. مسئولان در شهرک مرزی تورخم با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگشت خانواده های افغان از کشور پاکستان معلومات ارائه نموده، گفتند که از کشور پاکستان دو نوع مهاجران برگشت می نماید، یکی مهاجرانی است که به گونه داوطلبانه به کشور برمیگردند و یکی هم مهاجرانی هستند که از جانب حکومت پاکستان به زور اخراج و برگردانده می شود که آنها به مشکلات جدی روبرو هستند چون اجناس و اموال خانوادهش از آنها در پاکستان باقی مانده و بدون هیچ گونه اموال و اجناس و یا هم پول نقد به کشور برگردانده می شود که اینها اینجا هم با مشکلات جدی روبرو هستند. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در صحبتایش با مسئولان در تورخم با آنها وعده داد که در بخش‌های مختلفی با این محلات اقامت موقت از جمله تهیه غذا و دارو کمک های لازم را که در توان جمهوری اسلامی ایران باشد انجام خواهد داشت. بعدا آقای مرتضوی نشست کوتاهی با مولوی حکمت کمیسر نظامی شهرک تورخم داشت که در مورد وضعیت مرز تورخم همچنان پروسه تجارت بین افغانستان پاکستان و وضعیت گمرک مرزی تورخم و کمک های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف با اداره گمرکات و مهاجرین و همچنان کمیساری نظامی در تورخم با مسئولان معلومات ارائه نمود. آقای مرتضوی و همراهانش در برگشت به شهر جلال آباد با مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار بعد از آن که از مرکز کنترل و تشخیص بیماری قند خون که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد راه‌اندازی شده و در حال حاضر فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد، با وی نشست انجام داد و در مورد وضعیت صحی در ولایت ننگرهار معلومات به دست آوردند. آقای امین الله شریف با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت صحی و کمک‌هایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران در ولایت ننگرهار به نهادهای صحی صورت گرفته و همچنان در آینده چه کمک‌هایی باید انجام شود و خواستار چه کمک‌هایی هستند معلومات ارائه نمود. همچنان از معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا همچون مراکز را در ولایت‌های لغمان و ننگرهار نیز راه‌اندازی نماید که آنها برایشان در فرصت مناسب برای ایجاد این مراکز وعده دادند. سید حسن مرتضوی و همراهانش بعد از انجام این نشست‌ها و ملاقات‌ها دوباره به کابل برگشت.
گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید. برخی منابع رسانه‌ای از بازداشت یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه افغانستان به دست طالبان خبر دادند. منابع آگاه میگن که طالبان سید نبی نبیل دیپلمات ارشد ریاست سیاسی دوم وزارت امور خارجه افغانستان که عضو حزب جمعیت اسلامی هم بوده بازداشت کردند. با گفته منابع این دیپلمات با سابقه شام پنجشنبه 6 ثور در خانش در منطقه شهرک مسعود از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل بازداشت شده. سید نبی نبیل باشنده اصلی ولسوالی فرخار ولایت تخار هست و در دوران جمهوریت معاون سفارت‌های افغانستان در کویت عربستان سعودی بود و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هم در وزارت خارجه افغانستان به کار خودش ادامه داد. نبیل در مقاومت اول یک از افراد اصلی احمدشاه مسعود بوده. هنوز علت بازداشت سید نبی نبیل مشخص نیست و طالبان هم در این باره اظهار نظری نکرده.